عادتگونه دانش آموز علی لندی با هم بگیم که چقدر امروز جای علی آقای لندی این ققنوس قهرمان ایزدی در بین دانش آموزان ایران خالی هست. رؤسای سه قوه هم با صدور پیام تسلیت گفتند که نام علی لندی در شمار قهرمانان ملی کشور ثبت می شود. اما همکارم آقای صادقی از تحریریه خبر رادیو ایران با ما هستند تا درباره این نوجوان فداکار بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای صادقی سلام، بر شما، در خدمتتون هستیم.
بله سلام به شما و مردم ایران و همه مردم ایزدی که امروز میزبان این قهرمان هستم.
آقای صادقی واقعا واژه قهرمان برازنده این نوجوان هست.
بله ببینید خانم نامی، به نظر من قهرمان ها دفعتا به وجود نمیان و برای قهرمان بودن قبل شدم ها باید قهرمان باشن. به قول شهید سلیمانی و شهید آوینی و خیلی از شهدا قبل از شهید شدن باید
شهید باشی،
بوده باشی. بله مرحوم علی لندی نوجوان 15 ساله است، نوجوانی از نسلی که بسیاری از اونها داریم میبینیم و خب خیلی از اونها خیلی ها در واقع منتقد به اونها هستن.
بله.
حالا میرسیم ببینیم، ولی قبلش میخوام بگم که علی لندی نوجوانی که میدونه داره چی کار میکنه،
واقعا به دل آتش زدن دل شیر می خدا آقای صادقی.
حتی فراتر از اون ببینید، علی آقا بعد از اینکه اون دو خانوم رو از آتش نجات میده به خاطر اینکه در واقع دفع خطر بکنه و اون کپسول رو از محل دور بکنه، میره و در واقع میخواد این کارو انجام بده که اون سوختگی پیش میاد. حالا از زنی که احتمالاً سوختگی با پیکنیک رو دیده باشه میدونن سوختگی خیلی بدیه، پوست و ماهیچه رو که میسوزونه هیچ تا استخون میرسه و واقعا مت قهرمان باشه که بتونی اینجوری به قلب آتش بزنی.
هیچ کس تجربهش نکنه به هر حال.
بله و حالا نکته مهم میشینه، اونطوری که گفتم باید قهرمان باشی قبل از این که در واقع تبدیل به این قهرمان بشی. عزیزانی که توفیق داشتن رفتن دیدن علی آقا وقتی ازش سوال کردن که اگر بازم توی موقعیت بودی این کارو میکردی، نوجوانی که بالای 91% سوختگی داده بازم گفته که آره من اگر توی این موقعیت قرار میگرفتم بازم همین کارو میکردم.
واقعا درود به پدر و مادری که چنین فرزندی دارن. مرحوم لندی منو یاد شهدای نوجوان دوران دفاع مقدس میندازه. ما شهید فهمیده رو داشتیم، شهید بهرام محمدی رو داشتیم که شیر بچه دلیر خوزستان لقب گرفت و الانم که خب در هفته دفاع مقدس هست. این روحیه دفاع مقدس ادامه داره آقای
استاد. این نسل نوجوان ما هم ظرفیتای بزرگی داره. الان نوجوان های ما رسانه های مجازی و تولیدات غربی آتی کردن درست. با این حال افرادی که از این نسل دارن سر برمیگردن و اونها رو نسل از دست رفته میبینند و اینکه آقا ما چه جوری بودیم، اینا الان چه جوری ان حرفا، این علی آقا و امثال علی آقا رو ببینن. اینا استثنا نیستن.
قانون
من دهه 60 ام به ما یه زمانی میگفتن که اینا نسل سوم ان، بعد از اینا در واقع عرضه شد که کم رنگ میشه، از بین میره و مفاهیم عیسی و اینها دیگه رنگ میبازه. کمی گذشت موضوع مدافعان حرم پیش اومد، دهه 70 اومدن جلو و اون طوفان رو به پا کردن توی قضیه مدافعان حرم. شهید حجاجی ها رو دیدیم، الان هم در واقع دهه 70 ها داریم. علی لندی یه دهه 70ه و در واقع اینها دهه 70ه آینده های این مملکت هست.
از شهید حجاجی گفتید و محرم اون سال که واقعا قوقا به پا کرد. علی آقای ما هم خیلی مثل اینکه حسینی بوده و دوست داشته که زائر اربعین باشه.
بله بله.
دو روز دیگه هم اربعین آقای صادقی.
البته به نظر من که به اربعین رسید اصلا شاید چون انقدر امام حسینی بوده تونست این کارو بکنه.
اتفاقا کار برای فضای مجازی هم با کنار هم گذاشتن عکس علی آقا با شهدای نوجوان متن زیبایی رو نوشته بودن. یکیش این بود که نسل حسین فهمیده ها ادامه داره. نمیدونم شما دیدید یا نه.
من هم چند تا دادم. یکی از کاربرم نوشته بود که پتروس فداکار فقط انگشتش بی‌حس شد، دهخان فداکار فقط پیراهنش سوخت و هر کدوم به اسطوره فداکاری تبدیل شدن. علی لندی هم کل بدنش سوخت و هم بی‌حس شد. علی لندی اسطوره فداکاری و نسل‌های فعلی و بعدیه.
واقعا معرفی این شهدا و قهرمان‌ها وظیفه همه ما هست آقای صادقی. کوتاهی نباید کرد به نظر من. برحال قهرمان های ما پلاستیکی یا هالیوودی نیستن.
بله من از شما تشکر میکنم. فقط اینو در واقع میخواستم خدمتتون عرض بکنم که حالا ما برای این تولید، ما در واقع برای معرفی این قهرمان ها گرچه توی سینما و موسیقی یه مقدار ضعف داریم، ولی میتونیم در واقع این قهرمان ها رو وارد کتاب های درسیمون بکنیم، مثل شهید حسین فهمیده که البته طی سالهای گذشته خیلی تلاش شد که در واقع اسم ایشون از کتاب های درسی حذف بشه به خاطر تاثیر زیادی که داشته در قالب سند بی سی. میتونیم در واقع داستان های امثال علی لندی رو وارد دوباره
آره واقعا جاش خیلی خالیه، باید وارد کتابای درسی بشه.
بله اینم بگم که مدیر کل ورزش استان خوزستان گفته که در واقع یک مکان ورزشی رو به نام علی لندی نامگذاری میکنن. من هم در واقع شما تشکر میکنم و
متشکرم. آرزوی صبر داریم آقای صادقی برای پدر و مادر علی آقای لندی عزیز. از شما متشکرم. خداحافظتون.
متشکرم.
ایلام در مسیر تحقق مصوبات سفرهای استانی، رئیس جمهور در پایان سفرش به استان ایلام از ایجاد کارگروهی در استانها و معاونت اجرایی ریاست جمهوری برای پیگیری تحقق مصوبات سفرهای استانی خبر داد. آقای رئیسی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت برای رونق اقتصاد گردشگری و مسیرهای ریلی در این استان تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. آقای رئیسی همچنین در نشست شورای اداری استان ایلام گفت از نگاه سلیقه‌ای در توزیع اعتبارات برای کمک به مناطق کمتر برخوردار به شدت پرهیز می‌کند. رئیس جمهور گفته از امروز شنبه گروهی برای محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار این استان به شهرستان هلیلان اعزام می شوند.
مجموع مصوباتی که ما در این سفر داشتیم هم قرار استان دنبال کنه، هم ما در نهاد ریاست جمهوری معاونت اجرایی رو مأمور کردیم که کارگروهی داشته باشن برای پیگیری اجرای مصوبات و جلسه‌ای که قرار آقای معاون اول رئیس جمهور برپا کنن برای خواست این پروژه آب و خاک که مشخصاً مسئله سامانه گرمسیری هستش که کار با جدیت دنبال بشه. انشالله مردم عزیزم در رابطه خودتون هم ناظر باشن، هم پیگیری کنن.
آقای رئیسی همچنین با تاکید بر لزوم برچیده شدن مدارس کپری و کانکسی در ایلام گفت مدارس این چنینی در شأن مردم و عشایر منطقه نیست و به زودی همه این مدارس تبدیل به ساختمان می شوند.
برخی از پروژه ها در حوزه مسائل فرهنگی در استان بود. خب مدارسی ما داریم که این مدارس متاسفانه در کانکس ها یا کپرها برپا میشه. تصمیم کردیم که در مدت کوتاهی همه مدارس تبدیل بشه به ساختمان. 37 مدرسه نیمه تمام هست که اینم با سرعت اقدام بشه که انشالله تکمیل بشه.
خبرها رو از رادیو ایران میشنوید. چهارمین روز دیدارهای دیپلماتیک وزیر خارجه در نیویورک پرترافیک تر از روزهای قبل. آقای امیر عبداللهیان با همتایان خود از فرانسه، پرتغال، سوئد، نروژ، بلژیک، ساحل آج، کوبا، اندونزی، آفریقای جنوبی و ارمنستان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی با فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم دیدار کرد و نشستی هم با رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی داشت. امیر عبداللهیان گفت ایران از گفتگوهای نتیجه محور استقبال می‌کند.
در ملاقات با وزیر خارجه افریقای جنوبی قرار شد دو طرف روی فعالیت‌های مشترک معدنی و گردشگری انرژی بیشتری بگذارند. امیر عبداللهیان با پرتغالی‌ها بر سر گسترش همکاری‌های علمی فرهنگی حرف زد. سوئدی‌ها پیشنهاد تشکیل کمیته سیاسی مشترک در تهران داشتند. در هتل محل اقامتش با وزیر خارجه بلژیک هم دیدار کرد. وزیر خارجه فرانسه عبداللهیان را به پاریس دعوت کرده. آنها درباره افغانستان هم صحبت کردند، اما محور بیشتر بحث‌ها درباره زمان بازگشت ایران به مذاکرات وین بوده.
ما دنبال زمان بازگشت ایران به میز مذاکرات
دارن هی بگن این که شما میگید که به زودی، این به زودی و این واژه سون یعنی کی؟ یعنی چند ساعت، چند روز، چند هفته، چند
واقعا یعنی کی؟
به زودی یعنی این که به محض این که بررسی‌های ما کامل بشه ما این اقدام رو انجام خواهیم داد. من البته به طرف‌های اروپایی میگم که شما فراموش نکنید بعضیاتون راجع به SPV، راجع به اینستکس هی گفتید ظرف چند ماه آینده به زودی این اتفاق انجام میشه. تفاوت به زودی ایرانی با به زودی غربی خیلی زیاده. به زودی از نظر ما یعنی واقعا در اولین فرصتی که بررسیامون تکمیل بشه، ولی مهم اینه که ما اراده بازگشت به مذاکره رو داریم، اما مذاکره جدی و مذاکره تامین کننده حقوق و منافع ملت ایران.
در این چند روز البته زمزمه هایی از مذاکرات ایران و عربستان شنیده می شود.
ما هم در سطح منطقه‌ای هم با عربستان سعودی گفتگوهایی رو داریم که امیدوار هستم که در آینده نزدیک به نتایج مطلوبی برسه و بتونیم جزئیاتش رو اعلام کنیم.
وزیر خارجه ایران پیش از بازگشت به تهران تا ساعتی دیگه دیدار داره با وزیر خارجه الجزایر و عراق و بعد هم ملاقاتی خواهد داشت با برخی از اعضای دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن که به نیویورک اومدند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
نگرانی معماران فشار حداکثر علیه ایران از پیوستن تهران به شانگهای. بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را نگران کننده خواند. این لابی با تاکید بر اینکه عضویت ایران در سازمان شانگهای اعلام شکست پروژه منزوی سازی ایران توسط آمریکا و کشورهای غربی است، خواستار همکاری آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات برای مقابله با آثار پیوستن ایران به این سازمان شده است. بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا موسوم به FDD یکی از معماران اصلی سیاست فشار حداکثر علیه ایران است. لابی FDD به توافق 25 ساله ایران و چین نیز اشاره و اعلام کرده تهران در راستای سیاست جدیدش موسوم به نگاه به شرق، چین را اصلی ترین شریک بلند مدت خودش می‌بیند. تشدید شیوع کرونا در آمریکا و روسیه. در آمریکا در شبانه روز گذشته 131 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شدند و 2004 نفر هم جان خود را در اثر این ابتلا از دست دادند. به گزارش CNN سرعت تزریق نخستین دوز واکسن کرونا در پایین ترین سطح خود در دو ماه گذشته قرار گرفته است. روسیه هم در شبانه روز گذشته با ثبت 828 فوتی حد نصاب جدیدی از ابتلای شروع همگیری کرونا ثبت کرد و در جایگاه دوم جدول فوتی های جهان قرار گرفت. آمار ابتلا به کرونا در اروپا هم عدد بالایی را نشان می‌دهد. به نوشته روزنامه دیلی میل، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در انگلیس در یک هفته افزایش یافته است. آخرین اخبار ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. خب تیم ملی فوتسال کشورمان در دیاری هیجان انگیز و نفسگیر یک پیروزی دلچسب در مسابقات جام جهانی در لیتوانی به دست آورد. از مرحله یکم نهایی این بازی دیشب ملی پوشان شایسته فوتسال ایران با نتیجه نزدیک 9-8 تیم ازبکستان رو شکست دادن و به جمع 8 تیم برتر دنیا پیوستن. همکارم امیر هوشنگ دانایی در پایان بازی با محمد ناظم الشریع سرمربی تیم ملی و مهدی جاوی زننده 2 گل و سعید احمد عباسی زننده 3 گل کشورمان صحبت کرد.
بازی خیلی سختی بود. من فکر کنم ازبکستان که از تیمای خیلی خیلی خوبه جام جهانی بود و ما میدونستیم. به نظرم در بازی پاور پلی خیلی خوب بازی کردن و ما وقتی که گل جلو افتاد میگفتم تمرکز ما از دست دادیم و الا تیم ما به نظرم خیلی خوب بازی کرد. تبریک میگم به همه این بچه‌ها و تمام ایرانی‌ها.
فکر می‌کنم که زیباترین بازی جامو دیدیم. یه بازی که تعداد گلای زیادی داشت. دو تا تیم از دقیقه 1 تا 40 هجومی بازی کردن. به تیم ازبکستان هم تبریک میگم، تیمی بسیار شایسته بود. خیلی خوشحال هستیم که تونستیم به جمع 8 تیم را پیدا کنیم.
بازی سختی بود. ما بازی خوب شروع کردیم، با گل شروع کردیم، اختلاف پیدا کردیم، اما خوب رو اشتباهات فردی گل خوردیم و هی بازی جبران کردیم، رسیدیم و گلای بیشتری زدیم، اما آخر بازی مقداری اشتباهات فردی اذیتمون کرد. اما خب ما ایرانیم و میدونستیم که ازبکستان رو میبریم، فقط باید مقداری بچه‌ها بیشتر به خود باوری برسن و تیم بودنمون رو تو مرحله بعد نشون بدیم.
به این ترتیب در مرحله 1/4 فردا تیم مدعی برزیل با مراکش و روسیه با آرژانتین و پس فردا پرتغال با اسپانیا ساعت 18 و قزاقستان با ایران ساعت 20:30 برای رسیدن به جمع 4 تیم برتر دنیا رقابتی دیدنی خواهند داشت. اما در مسابقات گروه سوم والیبال قهرمانی جوانان جهان در شهر کاربونیای ایتالیا، تیم والیبال جوانان کشورمان پس از باخت 3-2 به بلژیک دیشب نیز در دیداری نزدیک 3-2 نتیجه را برابر آرژانتین واگذار کرد تا با 2 شکست برای مکان‌های 9 تا 16 تلاش کند. اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه استقلال مصطفی آجرلو رو به عنوان مدیر عامل این باشگاه انتخاب کردند. پرویز مظلومی، محمد مؤمنی، مشتبه عبداللهی، مهدی افسلی و مصطفی آجرلو هیئت مدیره جدید باشگاه استقلال تشکیل میدن. اما در فوتبال اروپا بامداد امروز در پرتغال تیم پورتو با درخشش مهدی طارمی با نتیجه 2-1 میزبانش تیم ژیل ویسنته را شکست داد. قفلت مدافع ژیل ویسنته کافی بود تا طارمی با یک توپ ربایی زیبا و پس از دریبل دو طرفه وی با شوتی استثنایی تقریبا از میانه میدان گل نخست را به ثمر رساند. این 4th گل طارمی بود که میتونه جزء برترین گل‌های این فصل اروپا قرار بگیره. در آلمان نیز دیشب تیم بایرن مونیخ با نتیجه 3-1 تیم گروترفورد را شکست داد. در انگلیس امروز در دیدار حساس ساعت 15 چلسی با منچستر سیتی و منچستر یونایتد با استون ویلا و ساعت 20 برنفورد و یاران سامان قدوس با لیورپول. در اسپانیا امروز آلاوز با اتلتیکو مادرید و رئال مادرید با ویارال ساعت 22:30 و فردا بارسلونا با لمانت ساعت 17:45 برابر هم به میدان میرن. سرکاخانه نرمی از شما شما عزیز خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار شما.
پیک بامدادی
خب بریم پیک بامدادی امروز رو هم در کنار شما شنوندگان محترم بشنویم. خانم مجدول حسینی سلام بر شما، یک مهر مهربان دیگه هم از راه رسید، به شما تبریک میگم، میدونم که در منزل دانش آموز دارید، زنده باشید.
بسیار سپاسگزارم، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مهرمی. من هم امروز رو به شما و دیگر هموطنان عزیزم که دانش آموز دارن بله و خود دانش آموزان عزیز تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز باشید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی، شما عزیزان هم لطفاً از همین طریق با ما در ارتباط باشید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور امروز در مراسم بازگشایی مدارس تاکید کردند که برنامه ریزی آموزشی مدارس باید به گونه‌ای باشه که افت تحصیلی دانش آموزان به حداقل برسه. و البته مهر امسال دومین سالی هم هست که بازگشایی مدارس تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته. تزریق واکسن کرونا برای دانش آموزان و معلمان امید برگزاری حضوری کلاس‌های درس رو در ماه‌های آینده تقویت کرده. همکارم خدایی.
یکی دو سالی است دانش آموزان دغدغه بیدار شدن صبح زود برای حاضر شدن به موقع در روز اول بازگشایی مدارس را ندارند و حیات مدرسه غوغای همیشگیش را به خود نمی‌بیند. بنا به اعلام سازمان ملل، کرونا موجب شده دانش آموزان جهان 1.8 تریلیون ساعت حضور در کلاس را از دست بدهند. 27% کشورها مدارس را به صورت کامل یا بخشی از آن تعطیل کردند. نیک نجات، کارشناس آموزشی:
کشور اسکاندیناوی تقریبا مدارسشون تعطیل نشده اصلا. برای عربی هم بوده، ترکیه هم تعطیلات تو اوج داشتن، ببینید یعنی معدود ها، ولی کشورهای دیگه تو اوج تعطیل میکردن، یعنی وقتی که به هر حال درگیری ها بیشتر میشده، مرگ و میر یه دفعه تعدادش زیاد میشده، مثلا 2-3 هفته تعطیل میکردن، دوباره آروم آروم مدارس رو باز میکردن.
غیر منتظره بودن عملکرد ویروس موجب شده در این یکی دو سال از آمدن کرونا شاید به تعداد جهش‌های بیشمار ویروس اظهار نظرهای متفاوت و متناقضی درباره نحوه بازگشایی مدارس داشته باشیم.
اختیار رو به کی دادیم؟ به انجمن اولیا و مربیان، مدیر مدرسه.
بازگشایی تدریجی و بازگشایی تدریجی مدارس انشاءالله.
فعلا مدارس کوچکمون رو به صورت حضوری از اول مهر بنا داریم بازگشایی کنیم.
همین شد که رئیس جمهور خواستار یک سخنگو برای آموزش و پرورش شد تا حداقل مردم حرف یکسانی را در این باره بشنوند. آخرین حرفا دایر مدار این شده که نحوه بازگشایی مدارس به مناطق سپرده شود و یا مدارس حداقل هفته یک روز برای برخی مقاطع ابتدایی باز باشد، چرا که بسته بودن مدارس ضررش بسیار بیشتر از سودش است. استاد اپیدمیولوژی دانشگاه تهران:
مطالعه انجام شده در مورد اثرات جنگ جهانی دوم روی در واقع اون نسلی که اون موقع بعد مدرسه می‌رفتن. تو سال 2000 یعنی بعد از حدود 50 سال اومدن بچه‌هایی که مثلا تو کشورهایی بودن که مدرسه تعطیل شده، کارایی اقتصادیشون رو بعد از 50 سال بررسی کردن و نشون دادن که اثرات اقتصادی مدرسه نرفتن یا بالاخره افت آموزش در تا 40 سال بعد باعث در واقع افت عملکرد اقتصادی افرادی شده که اون موقع بعد آموزش بود.
نظرسنجی ها نشان میداد اکثریت مردم موافق حضوری بودن کلاس ها نبودند. اما امروز 3 مهر قرار است علاوه بر اول ابتدایی برای 2 گروه دانش آموزی دیگر نیز کلاس ها حضوری باشد.
همه مدارس روستایی در نیمه اول مهر، اونایی که 15 نفر کمتر هست کلاسشون، بازگشایی میشن. دانش آموزان شاخه‌های مهارتی، منظورم فنی حرفه‌ای و کاردانش، این فقط در دروس مهارت حتما حضوری خواهند بود.
آموزش و پرورش تکلیف فعالیت حضوری مدارس را در هفته‌های آینده قبل از واکسیناسیون کامل به صورت نصف و نیمه و تلفیقی به مدارس سپرده است. آقای نیک نجات میگوید این سبک تلفیقی تا حدی ابهام برانگیز است.
ترکیبی باشه یعنی چی؟ یعنی معلم مثلا در صد دبیرستان که من خودم اونجا هستم، خب این میخواد ترکیبی چیکار کنه؟ من معلمه دبیر فیزیک مثلا دو تا مدرسه، فقط 3 روز در هفته، 4 روز در هفته میرم مدرسه، بعد یه بخشی ساعتاش توی یه مدرسه هم، یه بخشی ساعتای دیگه‌اش توی مدرسه دیگه‌ام. خب حالا چه جوری می‌خواید ترکیبی کنن. من اون روزایی که مثلا میخوام حضور کو پیدا کنم در مدرسه، اون دانش آموزایی که نمیان به مدرسه میخوان چیکار کنن؟ عاطل و باطل تو خونه بمونن؟ یا مثلا همه دانش آموزا حضوری بشه و غیر حضوری؟ خب اگه حضوری بشه نزدیک بشن به هم دیگه و پروتکل رو رعایت نکنن میخواد چی بشه؟ ببین شفافیت تو این داستان نیست. یعنی نیومدن بگن این که میگیم آموزش ترکیبی یعنی چی.
اگرچه مسئولان بازگشایی کامل مدارس را به واکسیناسیون کامل دانش آموزان منوط دانستند، اما مدیر کل سلامت و تندرستی آموزش و پرورش نگاه دیگری دارد.
واکسیناسیون یکی از مقدماتی هست که میتونه اطمینان بخشی بیشتری رو برای بازگشایی مدارس ایجاد بکنه. همه شرط نیست و در این حال اجبار هم نیست، چون خب میدونید تو کشور، نه تو کشور ما، تو اکثر کشورهای دنیا هنوز واکسیناسیون به مرحله اجبار نرسیده. واکسیناسیون به صورت کامل قرار نیست از بیماری و از ابتلا پیشگیری، میزان مرگ و میر و شدت بیماری رو کم. دلیل ما ناچاریم مدرسه رو فارغ از این که بحث واکسیناسیون تا چه زمانی طول میکشه برنامه.
آقای نیک نجات کارشناس آموزش و پرورش میگوید تغییرات اخیر شبکه شاد برخی مشکلات آن را حل کرده، ولی سال تحصیلی امسال حتی اگر مجازی هم باشد مشکلات سال گذشته را نخواهد داشت.
امسال قطعا به لحاظ مجازی خیلی پیشتر از سال گذشته ایم، چون سال گذشته شاد با ناکارآمدی های خیلی شدید به لحاظ بارگذاری، به لحاظ دانلود کردن و سرعت انتقال اطلاعات خب با امروز قابل مقایسه نیست. امروز بهتره، نمیگم حالا تمام اشکالاتش هم رفع شده، دست کم وعده مسئولین میگن که ما یه سری از ناکارآمدی های دوره های قبل رو درست کردیم و حتی امکانه در واقع ارتباط تصویری هم تو این پیام رسان ایجاد کرد. اون چیزی که مسلمه، من معلم پارسال از شاد استفاده میکردم، امسال میخوام قطعا در طول این یک سال با تجربه و خطا با امروز در جایگاه بهتری هستیم نسبت به سال گذشته.
آمدن پیک ششم کرونا در آبان نیز خارج از احتمال نیست. اگرچه واکسیناسیون ممکن است ارتفاع این موج را کاهش دهد، ولی باز هم نمیتوان برنامه قطعی و 100% برای هفته های آینده مدارس پیش بینی کرد.
خب شما والدین و کارشناسان محترم هم دیدگاهتون رو در رابطه با نحوه برگزاری کلاس‌ها و اینکه ترجیح میدید که چگونه باشه تا افت تحصیلی دانش آموزان به حداقل برسه به شماره 3610 برامون پیامک کنید.
این پیک بامدادی
در یک هفته گذشته سودجویی برخی شرکت‌های هواپیمایی موجب شده قیمت بلیت هواپیما برای زائران 40 با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبرو بشه. اما دیروز بعد از اعلام قیمت بلیت اتوبوس برای بازگشت زائران هم از نرخ‌های جدیدی رونمایی شد. 480,000 تومان برای مسیر یک طرفه تهران تا مهران. مسئولان سازمان راهداری میگن به علت اینکه اتوبوس‌ها یک سر خالی حرکت می‌کنن قیمت بلیت دو برابر حساب شده، اما حتی اگه دو برابر هم حساب بشه قیمت بلیت نباید 480,000 تومان بشه. در این باره گفتگوی پیک بامدادی رو بشنوید با داریوش باقر جوان، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری.
نرخ ایام 40 چرا باید گرون‌تر باشه؟
باید ارزون‌تر باشه؟
ارزون‌تر نباشه، به هر حال مردم میگن اینو کاسبی 40 هست.
نه آقای منده، شما اگر از مسیر تهران تا مهران با یک وسیله 32 نفره، 25 نفره یا 44 نفره و 40 نفره سفر کنید، قیمت بلیتش هم متغیر و شناور هست. به همین منوال این عدد ضرب در دو میشه، میشه اون مسیر برگشتش. به هر صورت تمام این ماشین ها مال بخش خصوصیه.
اگر مسیر
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری در اختیار صنف هست، صنف هم اجازه اچاف نداره.
حتی اگر ما کرایه هم بگیم که خیلی خوب، حالا همینجا درسته بعد دو برابر بشه. شما میفرمایید که اتوبوس ها یه سر خالی میرن. ببینید الان تو عید نوروز که مطرح بوده بازم گفتن یه سر خالیه و بعد 20% اضافه میکنن، 100% اضافه بکنن. خب برای خیلی غیر قابل قبول بود، میگفتن که مثلا طرف تهران یزدم که میره خیلی وقتا اتوبوس ممکنه 5 تا مسافر بیشتر نداشته باشه. خب آیا میتونه پول بقیه رو از مسافر بعدی بگیره؟ یا کامیونا به ما گفتن که مثلا کامیون داره یه سر خالی میره، آیا میتونه پول دو سر کامیونشو بگیره؟
آخره الان اون وسیله‌ای که میخواد از مسیر اصلیش جدا بشه و بیاد مثلا تو مسیر تهران تا مشهد داره کار میکنه، این ماشین کمابیش هم مسافر خودش رو داره. حالا بر اساس اون رابطه فاصله گذاری اجتماعی نرخ گذاریش تعیین شده و داره کار میکنه. الان داره ناوگان وی آی پی و ناوگانی که در شأن این زائر نزیز هست گسیل میشه اونجا. قطعا باید آقای مهندسین هزینه هایی که این عزیزان دارن جبران بشه. این که بحثی نیست که خدای نکرده نمیخوایم که اینها رو مثلا دچار مشکل بکنیم یا زائرین عزیزمون از عدم مراجعه این ناوگان به اون مسیرها دچار مشکل بشن.
آقای جوان، حتی اگه ما بپذیریم که برای زائران اربعین به علت یک سر خالی بودن بعد دو برابر حساب کرد، ولی اون نرخی که الان اعلام شده از دو برابر هم بیشتره، چرا که حالت عادی الان بلیت پرسیدیم گرونترین بلیت 25 نفره VIP 178 تومنه، دو برابرم بشه 480 تومن نمیشه.
ببینید اصلا بحثی روی این اعداد و ارقام من ندارم ها، عدد مشخصه، عدد تو نرخنامه ها مشخصه، معقدش هم برای افزایش نرخ یک سر خالی مشخصه. هر جایش رو احساس میکنید باز بررسی بفرمایید، هر جایش رو احساس میکنید کمه یا زیاده بفرمایید ما مجددا بررسی کنیم ببینید.
قطعا همکاران من این موضوع رو مجدد پیگیری خواهند کرد. شما هم اگر نظری دارید حتما به 3610 برامون پیامک کنید. روز بخیر، خداحافظ.
جوونی تو هر سن و سالی، سلامت و شاداب و سرحالی، بد میرم قول با روغن تو کفرو
اونچه اونچه پلاس
روغن تو کفرو، وعده یه وعده غذای خوشمزه به سمت یه پیاده روی تو پر، تو رو میدم هول با روغن تو کفرو
قنچه پلاس. روغن آفتابگردان قنچه پلاس حاوی توکوفرول.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
حالا که غذا حاضر خوشحالیم، دور همیم و همگی سرحالیم، حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست، یه ماست عالی ببین چه حالی داری، میتونی یوگو ماستو برداری، حالا که دم یخچالی خوشحالی، حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده
چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سه سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
یک فنجان چای قند پهلو با طعمی بی‌نظیر و طبیعی، با چای شهرزاد زنده می شود خاطرات شیرین و قدیمی.
چای شهرزاد ارل گری، رایحه‌ای خاص.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یا راست؟ غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست، برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست،
پاک کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست، از خوبی کنسروای دلپذیر نگم بیشتر از اینها،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
ما سخت‌ترین کوه‌ها را با خلوص 95% سنگ گچ به خدمت گرفته ایم تا سهمی در بروزتر شدن ساختمان‌های شما داشته باشیم. سهمی به سختی کوه و سفیدی گچ. پانل صنعت فارس، تولید کننده پانل و تایل های گچی و محصولات مرتبط در جنوب ایران با برند بانا. بانا، برندی مطمئن و توانا.
در مسیر طبیعت باشی تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیری با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایی. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
ساعت 9 صبح رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم و صمیمانه متشکرم از همراهیتون با رادیو ملی. با توجه به اینکه خبر سراسری تا حوالی ساعت 9 بامداد امروز تقدیمتون شد و امروز شاهد صحبت‌های ریاست جمهوری از رسانه ملی بودیم و آغاز نمادین سال تحصیلی جدید رو ایشون رقم زدند و امیدوار هستیم که امسال و این سال تحصیلی برای همه دانش آموزان و خانواده های ما و مربیان آموزشی و معلمان و کادر آموزش و پرورش پربار باشه. تا این لحظه